يا 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 خموش سایه که فریاد بلبل از خامی است، چو شمع سوخته آن به که بی سخن باشی.
شبکه جوان همراه شما. نبض رادیو جوان، به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنم به شما شنونده های خوب رادیو جوان. حجت یوسفی هستم و با عرض تسلیت به مناسبت این ایام با برنامه نبض در خدمت شما خواهم بود. نبض شبکه جوان هر هفته و هر شب از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 23:30 دقیقه تا 23:45 دقیقه. شبتون بخیر باشه دوستان خوبم. در نبض امشب شبکه جوان با دو بخش در خدمت شما عزیزان خواهم بود. بخش اول گفتگوی بنده است با جناب آقای دکتر کیوان الچیان، متخصص بیماری‌های داخلی، درباره اینکه وزوز گوش میتونه علامت چه بیماری‌هایی باشه، و بخشی که ناصر یوسفیان آماده کرده در گفتگو با جناب آقای دکتر شهرام یوسف پور، فوق تخصص گوارش و کبد، درباره بیماری سیلیاک. در خدمت جناب آقای دکتر کیوان الچیان هستیم، متخصص بیماری‌های داخلی. آقای دکتر، مهمترین علل و عواملی که باعث وزوز گوش میشن چی هستن؟
عرض کنم خدمت شما که وقتی پیام صوتی از گوش میخواد به مغز برسه، باید توسط استخوان‌ها این ارتعاشاتش زده بشه، بعد به مجاری استخوان برسه، بعد به سیستم های عصبی برسه. وقتی که حرکات استخوانی ثابت باقی میمونه، در واقع یه پیام ثابت و مزمن به طور مرتب به مغز میرسه. خیلی بله. هر عاملی که این حرکت های استخوانی رو دچار اختلال بکنه، در واقع توقع داریم این اتفاق بیفته، یعنی یه وزوز ثابت گوش رو افراد داشته باشه یا یک صدای ثابت. خب علتهای مختلفی هست. علتش میتونه یه تروما باشه، میتونه یک ضربه باشه، میتونه علتش انسداد باشه. یکی از علتهاش میتونه بیماری های التهابی باشه. بعضی وقتا بیماری ها میتونه بیماری های فشار خون باشه یا اتفاقات خاص بیفته. گاهی وقتا استرس ها میتونه یکی از علت هایی باشه که منجر به این اتفاق در مورد افراد بشه. گاهی وقتا عفونت های مزمن یا حاد گوش میانی میتونه برای بعضی از افراد این اتفاق رو فراهم بیاره. عفونت های سینوس گاهی وقتا میتونه برای بعضی از این افراد این اتفاقات رو بیاره. در واقع تونسیلیت ها، فارنژیت ها، عرض کنم خدمتتون که جسم خارجی، هر عاملی که یکی از این مجاری صراحی رو به بنده میتونه واسه بعضی از افراد دچار وزوز گوش کنه. هرچقدر سن بالاتر میره، حرکات استخوانی دچار اختلال میشه، کمتر میشه، عضلاتش دژنره میشن، سفت میشن و وزوز گوش رو هم ممکنه به همراه داشته باشه. گاهی وقتا نه، هیچ کدوم اینها از اختلالات متابولیک هستش که میتونه برای افراد ایجاد وزوز گوش بره. بله. هایپرلیپیدمی ها، هایپروریسمی ها میتونه در بعضی از افراد دچار اختلالات وزوز گوش رو به همراه داشته باشه. بعضی از سندروم های عصبی، سندروم مینیر میتونه از این بعضی از این افراد ایجاد اختلالات گوش بکنه. به هر حال این مجموعه یه صدای مزمن وزوز گوش رو از افراد به همراه میاره. ما باید ببینیم علت اولیه وزوز گوش چی هستش که این رو خب مد نظرمون باشه. نکته دوم این هستش که ما سعی میکنیم این افراد این توضیح کوچک بهداشتی رو بکنیم. یک، نمک غذاتون رو کم کنید. بله. دوش آب سرد بگیرید. سعی کنید اگر عامل انصدادی وجود داره یا عفونتی وجود داره با مراجعه به پزشک اون رو درمان کنیم که با کنترل اینها سعی میکنیم وزوز گوش افراد رو کاهش بدیم.
همراهان گرامی، اگر مایل هستید قسمت‌های قبلی نبض رو بشنوید، میتونید به سایت شبکه رادیوی جوان به نشانی www.radiojavan.ir و بخش آرشیو برنامه‌ها سری بزنید.
خدمت جناب دکتر شهرام یوسف‌پور، متخصص بیماری‌های داخلی و فوق تخصص بیماری‌های گوارش، کبد و مجاری صفراوی هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. از بیمارشون هم سپاسگزاریم که اجازه میدن باهاشون صحبت کنیم. بفرمایید چرا مراجعه کردید خدمت آقای دکتر؟
مشکلی داشتم در رابطه با سرگیجه، اومدم خدمتش. فشار خون و قند و اینا این مشکلات رو داشتم، کلا اومدم پیشش.
ظاهرا توصیه‌های آقای دکتر رو زیاد گوش ندادید، هم نمک مصرف کردید، همین که اضافه وزن رو دارید همچنان، چرا همکاری نمی‌کنید؟
البته من وزنم اون سری گذشته برج دو اومدم حدودا 105 کیلو بود ولی الان 98 کیلوه، ولی خب کمه، باید بازم بیشتر بیاد پایین. ولی خب در این حال تا اونجا که میتونه من هم غذام هم نسبتا کمه، زیاد غذا زیاد اصلا نمیخورم. صبح مثلا از مطلقا عسل، کره، پنیر چرا، ولی عسل، کره یا سرشیر، تخم مرغ، هیچ کدوم این چیزا رو مصرف نمیکنم کلا.
خب آقای دکتر، البته بیمار ادعا میکنن که اینا رو مصرف نمیکنه، حالا نمیدونم واقعا همکاری میکنن یا نه. بفرمایید. خواهش میکنم
عرض به خدمت شما کنم که این آقای حدود 67 سالشون هستش، از حدود یک سال پیش تحت نظر ما هستش که از طرف همکاران متخصص خون به علت مشکلاتی که در آزمایشات خونی و کبدی بود ارجاع شده بود. ایشون سیروز داره. سیروز یعنی نارسایی کبدی و کبد یه مقدار ضعیف کار میکنه. این آقا تقریبا میتونم بگیم طولانی مدت چاق بوده. به علت چاقی دچار کبد چرب میشن در طول سالیان گذشته، نهایتا دچار فشار خون و بیماری قند میگیرن و وقتی که پیش ما اومدن دیدیم که سیروزم روی این مسئله سوار شده. ایشون میگن که کم مصرف میکنه، ولی مهمترین علت چاقی مصرف بیش از نیاز بدن و فرد برای مواد غذایی، مخصوصا غذاهای پرکالوری مثل مواد قندی، شیرینیجات و کربوهیدرات ها و چربی هستش.
خب دکتر، من فکر میکنم که خیلی از کسانی که اضافه وزن دارن تو ذهنشون این هست که خب من نهار رو مثلا دو پرس که نخوردم، که حالا بفرد یه پرس خوردم یا نصفش کردم خوردم، ولی بعد در طول فرصت های زمانی مختلف ریزه خاری میکنن، حالا دم دستشون، حالا چهار برگ چیپس که چیزی نیست، حالا مثلا فلان دونه پفک که چیزی نیست.
قطعا اینجوری خیلی وقتا میان افراد چاق میگن که ما غذا کم میخوریم آقای دکتر. یه شاهدن کنارش مثلا همسرش یا پدر مادرش میگن آره شام زیاد نمیخوره، ولی یه مقداری به هر حال شرحال که میگیریم صحبت میکنیم میبینیم بله ایشون مثلا میگه من شام نمیخورم، ولی در کنار اون میشینه، تنقلات هست، شیرینی هست، شکلات هست، نوشابه هست، بعد از اینا مصرف میکنن. بله. و فکر میکنن که اینا اصلا جزوی از غذا نیست، در صورتی که هر آن چیزی که میخوریم کالری داشته باشه میتونه به عنوان غذا تلقی بشه و میتونه چاق کننده باشه. یه دختر خانمی اخیراً اومده بود پیش ما و چاق بود، مادرش هم اصرار میکرد آقای ریشام نمیخوره، به خدا اصلا نهارم زیاد نمیخوره. یه مقدار که صحبت کردم دیدم این دختر خانم فقط روزی 1 کیلو بستنی میخوره. گفت این که خب چیزی نیستش که بستنی، در صورتی که همین بستنی کالوری خیلی زیاد و میتونه چاق کننده باشه. چاقی الان یک وضعیت نیست، میتونه به عنوان بیماری تلقی کنیم افراد چاق، چرا که عوارض دراز مدت و بعدیش زیاد، از جمله فشار خون، بیماری قلبی، بیماری دیابت و نهایتاً سیروز کبدی. مشکلاتی که به علت کمر درد، پا درد افراد چاق پیش میاد به هر حال هستش. توصیه ما اینه که حتما کنترل وزن داشته باشن. کنترل وزن هم این نیستش که یک دفعه پیش بیاد، از همون دوران جوانی و نوجوانی هستش. توصیه ما به جوانان و نوجوانان اینه که ورزش کنن، از مصرف غذاهای پرکالوری مخصوصا فست‌فودها، نوشابه ها حداقل مقدور مراد کنن کمتر باشه، و اگر میبینن وزنشون داره میره بالا قطعا به علت مصرف کالوری بیش از اندازه هست، تا اینکه در آینده سن که بالا رفت دچار عوارض چاقی که فشار خون، دیابت، کبد چرب، سیروز و مسائل دیگه پیش نیاد به یک آدم سالم تری باشن.
خب دکتر، کسانی که مثل این دوستمون در واقع سیروز کبدی دارند، کبد چه شرایطی پیدا میکنه و معمولا چه عوارضی داره، چه سندروم هایی رو نشون میده؟
کبدی که چرب میشود، یعنی داخل بافت نرمال کبد بافت چربی رسوخ پیدا میکنه و این چربی زیاد کم کم آثار تخریبی بر روی سلولای کبدی ایجاد میکنه که کاملا به صورت تدریجی و آهسته هست. در اوائل اصلا علائمی ندارن، بیماری خاموشه دیگه، شاید یه احساس خستگی، کسالت و یه دردای داخل شکم در ناحیه کبد داشته باشن. وقتی بیماری پیشرفت میکنه و سلولای کبدی به آهستگی تخریب میشه و جای سلولای طبیعی کبد بافت فیبروز ایجاد میشه، اون موقع هستش که عوارض بیماری کبد که حالا به صورت سیروز باشه خودشو نشون میده، که از عوارضش میتونه ورم پاها باشه، شکم میتونه آب بیاره، خونریزی های گوارشی به علت واریس های مری، اختلالات در آزمایشگاه که به صورت کم خونی، کمبود سلول های پلاکت یا گلبول های سفید، در موارد بیمار دچار اختلال در سطح هوشیاری و کما و علائم و عوارض دیگری میتونه پیش بیاد. متاسفانه وقتی سیروز ایجاد بشه درمان خیلی خاصی نمیتونیم داشته باشیم که این بیماری برگرده و به طرف اول و نرمال بشه، فقط درمان نگهدارنده هستش و در مواقعی برای یه عده از افراد پیوندهای کبد برای میتونه جایگزین باشه. ولی این حرف من دلیل نیستش که هر کسی بره دنبال مسئله و سیروز شد بره پیوند، اینجوری نیستش، به این راحتی نیست پیوند کبد. توی این کشور ما روزانه شاید 1-2 مورد 3 مورد بیشتر پیوند انجام نمیشه، ولی تعداد بیماران کبدی ما خیلی فراوونه و تعداد زیادی از این بیماران قبل از اینکه به پیوند برسن دچار عوارض و دچار مرگای زودرس میتونن بشن. بنابراین جایی که میتونیم از مدت‌های قبل پیشگیری کنیم و یک آدم سالمی باشیم بهتر است تا درمان دراز مدت و غیر قابل کنترل از نظر بیماری ها.
سپاسگزارم جناب دکتر شهرام یوسف‌پور، دارای برد تخصصی داخلی و فوق تخصص بیماری‌های گوارش، کبد و مجاری صفراوی.
بسیار سپاسگزارم که همراه بودید با نبض شبکه جوان. تا فردا شب، خداوند یار و یاورتون.
رادیو جوان. گردونه. پاریگز، گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خدا، سلام، شبتون بخیر. من فاطمه عباسی هستم و با گردونه 16 شهریور ماه کنار شما. از شما دعوت میکنم با برنامه امشب همراه ما باشید.
سوژه روز.
بعد از تعلل اروپایی ها در خصوص برجام و احقاق حقوق ایران، دولت مردان کشورمون گام سوم کاهش تعهدات برجامی رو برداشتن. در دو گام قبلی اقداماتی از قبیل عبور از ذخایر اورانیوم غنی شده و آب سنگین و همچنین درصد غنی‌سازی در دستور کار قرار گرفته بود. در خصوص گام سوم، رئیس جمهور آقای روحانی اعلام کرد سازمان انرژی اتمی موظف است در زمینه تحقق و توسعه هر آنچه نیاز فنی کشور است را از روز جمعه آغاز کند و تمام تعهداتی که در این زمینه در برجام وجود داشته است را کنار بگذارد. آقای دکتر ظریف، وزیر امور خارجه کشورمون هم این گام رو در نامه‌ای به خانم موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ابلاغ کرد و امروز هم بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، جزئیات 4 اقدام ایران در کاهش تعهداتش از توافق هسته‌ای موسوم به برجام در گام سوم رو در کنفرانسی خبری اعلام کرد. اما در خصوص این موضوع اجازه بدین گفتگویی داشته باشم با تحلیلگر مسائل سیاسی، جناب آقای حسن آبدینی. آقای آبدینی، به شما سلام و وقت بخیر میگم. متشکرم که این همراهی رو پذیرفتید.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
درود بر شما. آقای آبدینی، تحلیل شما از اقدام صحیح دولت مردان چیه؟
به رغم گذشت 50 ماه از تصویب برجام و امضای برجام و 16 ماه خروج غیرقانونی ایالات متحده آمریکا از برجام، ما شاهد هستیم که 3 کشور اروپایی دچار یک تعللی شدن در قبال انجام تعهداتی که هم در چارچوب برجام باید انجام میدادن و هم 11 تعهدی که بعد از خروج ایالات متحده آمریکا به ایران به صورت کتبی وعده دادن. طبعا در این زمینه جمهوری اسلامی اعلام کرد که از این پس در قبال این تعلل و کارشکنی کشورهای اروپایی سطح تعهدات رو کاهش میده، که تا الان، یعنی تا دیروز 2 مرحله رو کاهش داد و از دیروز مرحله سوم یا گام سوم رو برداشت. مرحله سوم شامل تحقیق و توسعه هست، یعنی محدودیت‌هایی که در چارچوب طرح توسعه بود برداشته و بنابراین از این به بعد بدون هیچ گونه محدودیتی به کار طرح توسعه می‌پردازد.
بله. تعلل اروپایی‌ها چقدر می‌تونه ما رو به سمت کاهش تعهدات بیشتری در برجام بکشونه و ببره؟
این مصوبه شورای عالی امنیت ملی است که چنانچه تعلل کشورهای اروپایی استمرار پیدا کنه، ایران گام‌های متناوب رو برخواهد داشت در زمینه کاهش تعهدات. طبعا اگر اونها اقدام نکنن و به تعهداتشون عمل نکنن، یعنی در مورد خرید نفت از جمهوری اسلامی، موضوع سازوکار مالی، موضوع مربوط به برداشتن تحریم ها اگر انجام ندن، طبعا جمهوری اسلامی در گام های بعدی هم اقدام به کاهش تعهدات خواهد کرد.
آقای آبدینی، شما اقدام دولت در کاهش تعهدات برجامیش رو و این اقدام متقابل رو به عنوان یه تحلیلگر شما چگونه ارزیابی میکنید؟
به نظر میرسه که دولت جمهوری اسلامی با فرمانی که رئیس محترم جمهوری اسلامی انجام داد، نشان داد که اراده و توان برخورد با عهدشکنی کشورهای اروپایی و آمریکایی رو داره و هم سطح غنی‌سازی رو افزایش داد، هم میزان غنی‌سازی رو افزایش داده و در این مرحله هم کاهش تعهدات در حوزه توسعه رو انجام داده. بنابراین رفتار دولت جمهوری اسلامی در این زمینه بسیار مناسب بوده.
بله آقای حسن عابدینی، یه سوال دیگه هم مطرح میشه اینجا و اونم اینه که آنچه که تا به امروز برای برجام اتفاق افتاده، از خروج آمریکا از این قرارداد تا تعلل اروپایی ها در انجام تعهداتشون و البته برداشتن سه گام در راستای کاهش تعهدات برجامی توسط ایران، به نظر شما چقدر عزم طرف غربی رو برای پایبندی عملی به تعهدات برجامیش میتونه جزم کنه؟
بی تردید این یک موضوع بسیار مهم نیست که اگر اونها کیفیتشون بر سر حفظ برجام هست، بنابراین باید به گونه ای اقدام کنن که مانع از فروپاشی برجام بشه و کشورهای اروپایی به راحتی می توانند زمینه برای حفظ برجام رو فراهم کنند و اونم اینه که به تعهداتشون در چارچوب برجام وفادار بمونن، که یکی از اونها بحثای مربوط به برداشتن تحریم ها، جبران خسارت هایی که ناشی از خروج امریکا از برجام صورت گرفته به ایران وارد شده و زمینه برای انتقال ارز به داخل کشور، اینها موضوعاتیه که به نظر میرسه چنانچه اینها انجام بدن طبق وعده‌ای که جمهوری اسلامی داره، جمهوری اسلامی میتونه برگرده به پیش از 18 اردیبهشت.
درود بر شما، خیلی متشکرم از شما جناب آقای حسن عابدینی، تحلیلگر مسائل سیاسی. خداحافظ. لطفاً با بخش بعدی برنامه همراه ما باشید.
گزارش روز.
به نام خدا. شنوندگان گردون سلام، ممنون که با بخش گزارش هم همراه ما هستیم. بعد از تعلل اروپایی ها در عمل به وعده های خودشون و هشدار مسئولین برای برداشتن گام سوم کاهش تعهدات برجامی، جزئیات این گام اعلام شد. به میون شما اومدیم تا نظر شما رو در این خصوص جویا بشیم. نظرتون در مورد این گام سومی که ایران برداشته برای کاهش تعهدات برجامی چیه؟
این که این قدم برداشته میشه کار خوبیه، یعنی واقعا در مقابل این زیاده‌خواهی آمریکا باید یه مقدار جوابشو بدیم. واقعا به نظر میاد که باید گام‌های محکم‌تر و نهایی رو برداریم که شاید این یه مقدار بازدارنده باشه برای آمریکا و ایادی و ازنامش.
این گام سومی که ایران برداشته به نظرم خیلی لازمه، چون که تو این شرایط فعلی اروپایی‌ها با حالا وعده و وعید و حالا کلی حرف و شعار اومدن جلو، ولی خب هیچ کاری نکردن. یعنی ایران مثلا عملا از برجام بی بهره بود، منافع ایران تأمین نشد و به نظر من ایران باید با این رفتاری که اروپایی داره محکمتر از این بیسته و بتونه شاید با این گام سوم و حالا تعهداتی که میخواد کاهش بده تو برجام، شاید تا حدی از برجام ما منتفع بشه.
فکر میکنید هدف اروپایی‌ها از این تعللی که دارن انجام میدن در قبال برجام چی میتونه باشه؟
شاید اینا دنبال اینن که زمان بیشتری بخرن. یعنی در واقع اروپایی‌ها با تعلل خودشون زمان می‌خرن به نفع هم خودشون هم آمریکا، و اینها نشون دادن که دنبال روی آمریکایی‌ها بودن.
اونها هم به دنبال هدفی هستن که آمریکا از نقض برجامون دنبال می‌کنه و فقط دارن وقت ما رو تلف می‌کنن. بهتره که حتی به وعده‌های اروپایی‌ها هم اعتماد نکنیم.
شبتون بخیر، ممنون که همراه ما بودین. خدا نگهدار.
فراسو.
روز گذشته باز هم غزه شاهد کشتار مردم این شهر توسط نظامیان صهیونیست بود. نظامیان صهیونیست در این هفته دو فلسطینی رو به شهادت رسوندند و حدود 80 نفر رو زخمی کردند. راهپیمایی این هفته فلسطینی ها با شعار حمایت از جبهه داخلی برگزار شد. جنایت این هفته صهیونیست ها باعث شد تا فلسطینی ها بیش از پیش به این مسئله واقف شوند که حمایت از جبهه داخلی از مهمترین پایه های ادامه مقاومت فلسطین است. اونها تأکید کردند مقابل توطئه ها ایستادگی می کنند. همچنین هیئت برگزاری راهپیمایی های بازگشت از فلسطینی ها خواست در راهپیمایی جمعه آینده با شعار توافقنامه اسلو باید از تاریخ ما پاک شود حضوری گسترده داشته باشند. اما اجازه بدین در خصوص این موضوع گفتگوی داشته باشیم با جناب آقای عزیزی، کارشناس آگاه به مسائل غرب آسیا. آقای عزیزی به شما سلام و وقت بخیر میگم، متشکرم که این همراهی رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرتالی و شنوانی خوبتون سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
سلامت باشید. آقای عزیزی، آخرین تحولات غزه رو این روزها شما چگونه ارزیابی میکنید؟
یه نکته خیلی مهم رو باید خدمتون عرض بکنم. بفهمید. که یک معادله جدید شکل گرفت فروردین ماه سال گذشته با عنوان راهپیمایی بازگشت که ویژگی‌های خیلی خوبی داشت. ویژگی مهمش مسالمت‌آمیز این راهپیمایی و یک شیوه جدید مبارزه فلسطینی‌ها بود که در اطراف غزه با شرکای صهیونیستی می‌آمدند و با یک ابزار جدید، شیوه جدید، بخش مهمی از توان نیروهای اشغالگر اسرائیل رو گرفته بودن.
بله.
بسیار مهم. اونها تونستن کمی معادله رو تغییر بدن با توجه به اینکه شرایط سیاسی به سمت عادی سازی روابط با اسرائیل میرفت. شرایط سیاسی جهان عرب برخی هاشون دیگه به مرحله آشکار سازی عادی سازی رفته بودن. روابط اسرائیل با برخی کشور عربی داشت به سمت به حال عادی سازی میرفت و معامله قبل که آقای ترامپ رو اعلام کرد پای تختی اینکه سفارت آمریکا از تل‌آویو به بیت المقدس منتقل شد، تمامی شرایط احساس میشد که میتواند معادله فلسطین رو تغییر بده. اما خود این راهپیمایی توانست یک نقش مهمی رو داشته باشه، هم شیوه مقابله و مبارزه رو کمی تغییر بده و هم بتواند یک تاثیرگذاری مطلوب و مناسبی روی رویدادهای سیاسی و میدانی که اتفاق افتاده بود بگذاره. این راهپیمایی بازگشت هر جمعه با یک عنوان و یک مناسبت سیاسی برگزار شده و همین موضوع اسلو یا موضوعات دیگر، این هم یکی از مناسبت‌هایی بود که اعلام شده. یعنی تلاش شد نه تنها این یک مبارزه میدانی در عرصه میدان از طرف فلسطینی‌ها باشه با عنوان راهنمای بازگشت، یک ترکیب هم شد با عنوان‌ها و مناسبت‌های سیاسی و تاریخی فلسطینی‌ها.
بله، خیلی ممنونم از شما جناب آقای عزیزی، کارشناس آگاه به مسائل غرب آسیا که همراه ما بودین. با شما خداحافظی می‌کنم به امید همراهی دیگر.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
درود بر شما، خداحافظ.
پرونده ویژه.
در پرونده ویژه امشب به سراغ آماری رفتیم که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده. این معاونت در گزارشی گفته صادرات کالای بدون نفت خام ایران در مرداد با 3.2% رشد در مقایسه با تیر ماه به 3.2 میلیارد دلار رسیده. شاهد این مدعا رو هم میشه در مرزهایشون مهران و مراوده بین ایران و عراق جستجو کرد. روح الله غلامی، مدیر کل گمرکات ایلام:
در 4 ماه اول سال جاری ما 630 هزار تن کالا رو به عراق صادر کردیم با ارزشی معادل 404 میلیون دلار که نسبت به مدت مشابه پارسال همین موقع ما رشد 26% از لحاظ دلاری و رشد 43% از لحاظ وزنی رو شاهد بودیم.
استان همدان مکان دیگه‌ای برای عرض اندام تجار ایرانیه. آقای مرتضی نجفی مقدم، مدیر کل گمرکات همدان:
در طی 3 ماه اول سال 98 از گمرک استان همدان صادر شده، از نظر ارزش ریالی 3002 میلیارد ریال ارزش کالای صادراتیمون بوده.
آقای نجفی مقدم در خصوص تنوع محصولات صادراتی هم گفته:
کار سیم مسی بدون عایق بوده، انواع کشمش بوده، انواع فروسیلیس، انواع سیمان، میلگرد، آجدار، موتور کولر، شوریجات و ترشیجات، ظروف تفلون، وازلین بهداشتی، میله مسی و لبنیات و سفال و چینیالات بهداشتی.
اما در کنار این آمار خوشحال کننده هنوز هم ضعف‌هایی در صادرات ایران دیده میشه. دکتر سعادت، کارشناس اقتصادی:
ما شاهد مدیرانی بودیم که هیچ ارتباطی به صنعت نبودن، برنامه مدونی نداشتند و عملا درچه مناسبی از صنعت رو ارائه ندادن و این رنج و این مشکل همچنان باقی است. امید داریم در سالهای باقی مانده از دولت اقدام عاجلی رو انجام بده و ما انشالله شاهد رشد صنعتی و رشد اقتصادی باشیم.
با توجه به اهمیت صادرات و توجه به اوضاع اقتصادی کشور، منتظریم تا مسئولین هر چه زودتر آستین‌ها رو بالا زده و برای رونق صادرات بیشتر کشور وارد عمل بشن.